جلسه 93 13 خرداد 1360 برابر با 29 رجب 1401. موضوع کبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به کبر بود که کبر یکی از رذایل نفسانی است، در ارتباط با نیروی خشم انسان است و او منشأ رذایل بسیاری است در روح انسان. علمای اخلاق کبر را بر سه قسم تقسیم می کنند و سپس برای او مراتب و درجات سگانه ای قائل هستند. قسم از اول کبر را میگویند انسان گاهی مبتلا به این بیماری می شود، خود بزرگ بین می شود در ارتباط با غیر خودش و اون غیر خدا. کبر نسبت به خداوند، این بشر یک چنین حالتی پیدا می کند که خود را بزرگتر از خدای خودش می پندارد. می فرمایند بدترین اقسام کبر این است و همین منشأ کفر و شرک و امثال این هاست. آیات قرآنی نسبت به این قسم از کبر دارد. در سوره غافر است: ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اون کسانی را که کبر می‌ورزند از اینکه مرا پرستش کنند، سيدخلون جهنم داخرین، اینها به زودی وارد جهنم می شوند با حالتی خار. یا در سوره نساء دارد: و من یستنکف عن عبادتهی و یستکبر، کسی که استنکاف می کند از پرستش پروردگار و کبر می ورزد، فسیحشرهم الیه جمیعا، حشرشان به سوی الله است. باز در آیه دیگری دارد: ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن عتیا، در سوره مریم است. این آیات گویای این جهت است که بشر نسبت به خدا کبر می‌ورزد. گاهی انسان به حسب ظاهر خود را موحد می‌داند، ولی در زوایای دلش اگر خوب دقیق شود و جستجو کند، میبیند که یک چنین حالت کبری درش هست نسبت به خدا. با توجه به این که احکام و وظایف و دستوراتی را که در مکتبهای الهی آمده است از الله است، با این توجه اگر کسی عمل نکرد، سرپیچی کرد و نعوذ بالله گفت این دستورات مال مقطعی از زمان هست دون مقطعی، این دستورات مربوط به 1400 سال قبل است، نه الان. خوب انسان اگر دقیق شود متوجه می شود یک نوع حالت سرکشی نفس پیدا کرده است نسبت به اللهش، با اینکه ظاهراً میگوید مسلمانم. این هم یستنکف عن عبادت ربش، این هم یستکبر. عمل به تمام دستورات مکتبهای الهی، این خودش یک نوع پرستش خداست، کرنش به خداوند است. معناش این است که من تسلیم فرمان تو هستم. اگر سرپیچی از فرمان خدا کرد، این ریشه ای در دل دارد، باید جستجو کند. در زوایای دلش به طور ناخودآگاه این معنا نهفته شده است که حالت استکبار دارد نسبت به فرمانهای خدایش. به عبارت دیگر، کأنه می‌خواهد بگوید این مقطع زمانی از نظر من این است که این احکام به دردش نمی‌خورد، اگرچه خدا هم گفته باشد. نتیجتاً می‌خواهد بگوید بینش من ما فوق دید خداست. در رابطه با الله خود را بزرگتر میپندارد نسبت به شرایط زمانی، نسبت به انسانها در رابطه با تکالیفشان. اگر خوب انسان بخواهد تجزیه و تحلیل کند به این نتیجه میرسد. بلی، قرآن وقتی که این آیات را مطرح میفرماید در ارتباط با کسانی است مثل نمرود، فرعون، امثال اینها. اینها کسانی بودند که استکبار نسبت به خدا داشتند، تکبر نسبت به خدا داشتند، خود را بزرگ می انگاشتند در مقایسه با الله. اما در یه مراتب نازله این ببینیم افرادی که معتقد به خدا هستند، اونها هم در روابطی یک چنین حالتی در روحشان هست. مثل این است که ما بگوییم من بهتر از خدا میدانم، اما این رو نمیگویند، به قالب دیگری میریزند، میگویند این مربوط به اون زمان بوده. دلیل هم ندارند، برای اینکه اگر بخواهند اینطور آشکار بگویند، این کفر ظاهری برای آنها می آورد. لذا تعبیر رو عوض می کنند. دوم، کبر بر پیامبران الهی. خود را در مقایسه با پیامبران الهی انسان خودش را بزرگ بپندارد. آیات قرآنی نسبت به این افراد هم دارد. وقتی در سوره انعام از گروه‌های مثل ابو جهل‌ها و ابو لهب‌ها می‌خواهد گفتارشان را در رابطه با دلشان بیان کند، می‌فرماید اینها می‌گفتند اها اولئ من الله علیهم من بیننا، این پیامبران کسانی هستند که خدا بر اینها منت گذاشته از بین ما مردم و اینها گل سرسبد جامعه انسانی شدند. یعنی چه؟ چه فزونی و برتری بر ما دارند؟ یا در سوره مؤمنون وقتی از بنی اسرائیل نقل می کند می فرماید فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، اینها گفتن ما ایمان بیاوریم نسبت به دو بشری که موسی و هارون هستند که مثل ما هستند. و قومهما لنا عابدون، در سوره ابراهیم میگوید ان انتم الا بشر مثلنا، نیستید شما پیامبران مگر بشری مثل ما. یا میفرماید ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، این گروه ها به مردم این چنین میگفتند که اگر شما مطیع این پیامبرانی بشوید که انسان هایی مثل شما هستند و برتری بر شما ندارند، اونگاه شما زیانکار هستید. در سوره فرقان می فرماید لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا، می گویند به این که همون ملائکه و فرشتگانی که بر انبیا نازل می شدند اگر بر ما نازل نشوند، یا پروردگار را با چشم نبینیم. این تعبیرات لقد استکبروا فی انفسهم، منشأ چیست؟ منشأ این است که اینها مبتلا به بیماری کبر هستند و خود بزرگ بینی در مقایسه با غیر، چه اللهش باشد و چه پیامبران الهی باشد. لقد استکبروا فی انفسهم، اینها مبتلا به بیماری کبر هستند، نفسهای اینها مبتلا به این مرض است. و قطعوا عتوا کبیرا، یک سرکشی بزرگ درونی دارند. باز هم خیال نکنید فقط منحصر می شود به امثال ابو جهل و ابو لهب و امثال اینها، نه. ممکن است انسان با اینکه خود را پیرو یک پیامبری می داند در ارتباط با فرامینی که او داده است بگوید به این که نه، اگر این چنین می فرمود بهتر بود. داریم گاهی این سن مسائل را، نعوذ بالله. این باز ریشه می گیرد از همان کبر درونی انسان، اون حالت سرکشی و طغیان نفس در مقایسه با دیگران که خود را بزرگ می‌بیند. قسم دوم که کبر و تکبر نسبت به انبیاست، از نظر زشتی پایین‌تر است از قسم اول. و قسم سوم اونجایی است که انسان نسبت به انسانهای دیگر غیر پیامبران الهی نسبت به آنها خود را بزرگ بپندارد در هر رابطه ای از روابط و دیگران را کوچک به حساب آورد. گفته می شود این پایین ترین اقسام کبر است. اما باید انسان توجه داشته باشد این قسم سوم گرچه پایین ترین اقسام کبر است، اما سر از قسم دوم و سپس قسم اول در می آورد. چگونه؟ رذایل اخلاقی و فضائل اخلاقی هر دوی اینها طوری است که برای انسان به تدریج حاصل می شود. هر دو در نهاد انسان ریشه دارند، هم فضائل و هم رذایل. چون انسان گفته شد مجموعه ای از قواست و مجموعه ای از نیروهاست که روی هر کدام از اینها کار کند او رشد پیدا می کند و در ارتباط با هر نیروی اگر انسان شاخه هایی را که از این نیرو که جنبه تنه درختی و ریشه‌ای در انسان دارد کار کند او رشد می کند و این هم امر تدریجی است. در اوائل بحث اخلاق این تذکر رو دادم که خو طبع ملکه اینها به تدریج و مرور برای انسان حاصل می شود و از نظر عملی با تکرار اعمال روی روح شکل می گیرد. اگر یک رذیله اخلاقی مثل کبر در انسان باشد، اگرچه در مقایسه با انسانهای نظیر خودش باشد، اگر در صدد معالجه این بر نیاید این رشد می کند به تدریج در ارتباط با نیروی خشم است. رشد می کند با توجه به این که انسان همیشه دست خوش مکائد شیطانی درونی خودش هست. لذا رشد که پیدا کرد پا فراتر می گذارد و در مقایسه با اولیا یک وقت متوجه می شود کبر دارد، در مقایسه با انبیا کبر دارد، جلو می رود تا اونجایی که کبر نسبت به خدا پیدا می کند. در آثار اسلامی ما می‌بینیم دو جهت را راجع به کبر مورد نظر قرار داده‌اند، دو خصوصیت را نسبت به این بیماری. روایات متعدد داریم. خصوصیت اول این است کسی که مبتلای به این بیماری شود نسبت به حق جهل می‌ورزد، از حق چشم پوشی می‌کند. دو، با اهل حق ستیزه جویی می‌کند. با اهل حق، اهل حق را میکوبد. روایات در اصول کافی است. صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس در کتاب جهاد نقل می کند در باب 60 عبدالعلا نام است، از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند که حضرت فرمودند قال الکبر ان تغمس الناس و تسفح الحق. غمسه و غمزه هر دو به کار رفته در روایت، نسخه بدل هم در ذهنم نیست، در کافی هم دارد. کبر یعنی این بیماری روانی این است که جهل به حق ورزد و طعن بر اهل حق زند، که اینجا تغمسن ناس که ابتداست عبارت از طعن زدن به مردم است و مردمی که اهل حق، یعنی همه را تخدعه می کند به تعبیر ما، از همه عیبجویی می کند الا خودش. ان تغمس الناس، طعنه به مردم می زند. و تسفح الحق، نسبت به حق جهل می ورزد. در روایت دیگری است همین عبدالاعلا نقل می کند روایت را از امام صادق صلوات الله علیه، ولی بازتر، آشکارتر، روشنتر، که قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق صلوات الله علیه فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اعظم الكبر غمس الحق و سفح الحق. امام صادق صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم که این جمله را نقل کردند که بزرگترین کبر این است که غمس خلق کند، غمس الخلق و سفح الحق. میگه قلتو عرض کردم و ما غمس الخلق و سفح الحق. از امام صادق صلوات الله علیه سوال کردم معنای این چیست؟ قال یجهل الحق و یطعن علی اهله، به حق جهل می‌ورزد، ندیده می‌گیرد حق را، چشم‌پوشی می‌کند از حق و طعن می‌زند بر اهل حق، سرزنش می‌کند اهل حق را، عیب‌جویی می‌کند از اهل حق. فمن فعل ذلک، کسی که چنین کند، فقد نازع الله عز و جل رضاه. این با خدا به مبارزه برخواسته است، اون هم نسبت به اون لباسی را که به قامت نامتناهی است، رضا الله، کبریای حق. باز در روایت دیگری است همین عبدالعلا نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که کبر چیست؟ باز همین جمله را حضرت می فرماید در سه روایت است که باز سوال می کند غمز حق، غمز خلق و صفح حق چیست؟ باز حضرت بنا می فرماید. خب اگر کبر این بیماری روانی، این دو خصیصه را دارد قهرن. اگر انسان در ارتباط با انسانهای دیگر اونها را بهشان طعن بزند با اینکه حق میگویند و حق را ندیده بگیرد و جهل ورزد، معیار این است، ملاک این است در کبر که انسان از حق چشم پوشی کند و اهل حق را بکوبد. پیامبران الهی حق گویانی هستند که ما فوق آنها حق گو در بین انسانها نیست. اگر این بیماری این دو خصیصه را دارد، لذا انسان باید این را بداند که این بیماری کبر می کشد روح را به اونجایی که منکر انبیا شود و کبر نسبت به اونها ببرد. اگر ما جلوتر رویم، حقی حقتر از الله نیست، بلکه معیار حق الله است. کشیده می شود به انکار خدا و کبر نسبت به الله. بنابراین انسان فکر نکند اگر کبر نسبت به انسانهایی داشت غیر پیامبران الهی و خدا، این مطلبی نیست، نه خیر. این پایه اول است برای اینکه انسان به یک هلاکت همیشگی برسد. و اما مسئله مراتب کبر، علمای اخلاق می‌فرمایند کبر دارای سه مرتبه است. مرتبه اول این است که این بیماری در دل باشد، ریشه در دل داشته باشد، خود بزرگ بینی در مقایسه با غیر، و این شجره خبیثه که در دل هست شاخسارهایی داشته باشد که از درون به بیرون انسان تراوش کند. و آن این است که به زبان برسد و در رابطه با سخنش انسان متکبرانه باشد. نه تنها در دل، بلکه زبانن هم بگوید که من بهتر از دیگرانم، بهتر میفهمم، بهتر عمل میکنم، چه که این در باب افتخار اونجا هم مطرح است. من چنینم و من چنانم. به زبان برسد و چنون این درخت پر از شاخسار شود که تمام اعضا و جوارح انسان را بگیرد و از نظر عملی هم عملش متکبرانه باشد، یعنی خود را جلو بیندازد در راه رفتن بر دیگران، صدر بنشیند، امثال اینها که اینها اعمال ظاهری است که با اعضا و جوارح انجام می‌دهد، غیر مسئله سخن گفتن است. بدترین مراتب کبر این است که هم در قلب ریشه داشته باشد و هم از نظر زبان سخنش متکبرانه باشد و هم از نظر کردارش. مرتبه دوم اونجاست که انسان این بیماری روانی در قلب ریشه داشته باشد، خود را در مقایسه با دیگران بزرگ ببیند و شاخسارش فقط در رابطه با زبان باشد. زبانن از خود تعریف کند و خود را بزرگ جلوه دهد در اجتماع انسانی، ولی از نظر عمل یعنی کردار، نه، کردارش این چنین نباشد. فقط از نظر ظاهر گفتارش متکبرانه باشد. مرتبه سوم عبارت است از نازلترین مراتب کبر و آن این است که فقط ریشه‌ای در قلب و دل داشته باشد و شاخساری پیدا نکرده است به ظاهر انسان. در اینجا من تذکراتی بدم. تذکر اول، اگر این بیماری در دل باشد، خواه ناخواه اگر انسان معالجه اش نکند، این شاخه پیدا می کند و به برون انسان تراوش می کند. می شود گفت ملازمه است بین بیماری و عوارض جانبی بیماری. لذا کسی فکر نکند اگر در دل خود را بزرگ میپندارد در مقایسه با دیگران، ولی از نظر گفتار و کردار این چنین نیست، مطلبی نیست. نه، اتفاقا بزرگترین مطلب هست و او این ریشه بیماری است که در دل است. این ملازم است. ناخودآگاه یک وقت متوجه می شود در گفتارش دارد متکبرانه صحبت می کند، در کردارش متکبرانه عمل می کند. اما عکس اینطور نیست. هر عمل به ظاهر متکبرانه یا سخن به ظاهر متکبرانه ملازم باشد با کبر داخلی در انسان، که در جلسه گذشته هم این رو تذکر دادم. نه، چه بسا در مواردی استثنائی میرسیم که از نظر ظاهر انسان اگر برخورد کند با کسی که مبتلا به بیماری کبر است در داخل، متکبرانه سخن میگوید، متکبرانه عمل میکند، اینجا جای این نیست که با او متواضعانه انسان رفتار کند، چون این سوء استفاده میکند. و چه بسا معناش این است که من امضا می کنم اون حالت درونی تو را و به تو کرنش می کنم و بیماری درونیش رو به فزونی می رود و این کمک کردن به یک رذیله زشتی است که در داخل اوست. بنابراین از این طرف ملازمه نیست. به این معنا در داخل اگر بیماری باشد تراوش به بیرون می کند، اما اگر به ظاهر کسی در مقابل شخصی متکبر اون چنان عمل کند که او را بشکند و متنبهش کند، اینجا معناش این نیست این شخص مبتلا به بیماری کبر است. و اما تذکر سوم، مسئله این که بیماری درونی کبر یک وقت هست انسان آگاه هست به این حالتش، یک وقت هست آگاه نیست به این حالت. اونگاه که آگاه هست که در درونش یک چنین بیماری است و از نظر ظاهر قسمت سوم سخنش عملش متکبرانه نیست، مراقبه است، این شخص باید پوشش کند که معالجه کند این بیماری را، چشم پوشی ازش نکند، نگوید در داخل من هست، نه، اگر باشد در درون بالاخره عوارض جانبی پیدا می کند، گذشته از این که رو به فزونی می رود. بحثی که گفتم، خیال نکند به این که در درون است چیزی نیست، در درون است نسبت به انسان هاست، نه، این را بداند. رو به فزونی می رود در درون، می رسد به اونجایی که تکبر نسبت به انبیا می کند و نسبت به خدا. توجه به این و توجه به این که این رو به فزونی برود و رشد کند، عوارض جانبیش خواه ناخواه است. هر چقدر خود را کنترل کند، مراقبت کند، به اثر از نظر گفتار یا کردارش ممکن است مبتلا به عمل و گفتار متکبرانه بشه. و اما کسی اگر مبتلا به این بیماری بود ولی خودش نمیدانست، بلکه خود را متواضع میپنداشت، به این معنا انسانهایی هستند، موجوداتی هستند که اینها به ظاهر متواضعند، سخن متواضعانه میگویند، عمل متواضعانه است، اما نخیال کنید در رابطه با حالت تواضعی درونی اونهاست، نه، بلکه منشأ این تواضع کبر داخلی است. به ظاهر کرنش می کند ولی در باطن نگاه کنید منشأ این کرنش و تواضع کبر است. یعنی چه؟ یعنی تواضع می کند که تو به او تواضع کنی که این از این نظر اون حالت درونی نفسانی که دارد شاد شود، کیف کند. خیلی دقیقی توجه کنید، ما برخورد می کنیم به یه مسائلی که بسا نتونیم این را حلش کنی. ابلیس عبادتهایش را شنیده اید، عبادتها و پرستشها و کرنشهایی را که به خدا کرد. چرا؟ برای این که من به عنوان ملکی مقرب، مثلا فرض کنی موجودی مقرب درگاهش در یک مرتبه بالا قرار بگیرد. منشأ اون عبادت ها هم
کبر بوده است. این کبر ابلیسی است. ما یک کبر ابلیسی داریم و یک تواضع ابلیسی داریم. تواضع ابلیسی خط مستقیم با کبر ابلیسی دارد، رابطه مستقیم با کبر ابلیسی دارد. تواضع می کند، کرنش می کند که تو او را در یک مقام بالا ببینی، در رابطه با خود بزرگ بینیشه. انسان نباید فریب این تواضع‌ها و فروتنی‌ها را بخورد. در مقطعی از زمان کرنش می‌کند. برای دستیابی به یک مرتبه بالایی که در درون برای خودش انگاشته است. چه زبانن کرنش کند، چه عملن. خب اینها کجا برشان، بر خودشان، چه بسا ظاهر نشه بر خودشان، ظاهر می شود که تواضعش چه از نظر گفتار و چه از نظر کردار ابلیسی بوده، نه در رابطه با اون فضیلت درونی. اونگاه که مواجه با حق شوند و حق اونها را در اون مرتبه‌ای که برای خود انگاشتند، در اون مرتبه اونها را قرار ندهد. اونجاست که میگوید انا خیر من خلق تنی من نار و خلقته من تین. اونجا که حق پیش میاد، مواجه با حق می شود که اگر حق را بپذیرد، از اون مرتبه‌ای که برای خود در دل تصویر کرده باید نزول کند، از اون مرتبه اونگاه هست که معلوم می شود تمام این کرنش ها، این تواضع ها، چه زبانیش و چه عملیش در ارتباط با رذیله کبر درونی بود. تا اون موقعی که مرا بزرگ می پنداری من به تو کرنش می کنم. لا لا الا الله. آقا کید شیطان عجیبه. انسان خیلی باید دقت کنه، خوب خودش رو وارسی کنه، ببینه این تواضع ها، کرنش ها، اینها منشأش چه در خودش، اول خودش انسان و چه دیگران، چه کسانی را که انسان ممکن است به ذهن بیاد، گفتم ابلیس، که اینها در ارتباط با این عبادت ها، پرستش ها، کرنش ها، چه به ظاهر، بعد ببینه بین که ای بابا، خود انسان مشکل ترین، بدترین انواع اقسام کبر این است. و انسان مبتلا است، هر کس در حد خودش، مگر خودش را ساخته باشه. و همین افراد هستند که معمولاً دست خوش هواهای نفسانی دیگران قرار می گیرند و پل پیروزی برای رسیدن دیگران به شهواتشون هستند. یعنی با 4 نفر که به اینها بگوید بله شما چنین هستی و چنان، هر چه بخواهد در طبق اخلاص اونها میگذره. این انسان ها اینجوریه، از همه چیزش میگذره، حتی حاضر از نظر ظاهر، دقت کنید، از نظر ظاهر پابوس هم میشه، پای طرف مقابل دستبوس هم میشه، برای این که در اون مرتبه‌ای که در تخیلش برای خود تصویر کرده بماند، لذت می‌برد. جوابگوست نسبت به خواسته های دیگرانی که او را بزرگ ببینند. عکسش، نعوذ بالله، اگر حق گفته شود، چه بسا مدت ها نسبت به کسی تواضع داشته باشد ولی او حقی بگوید، چه بشه؟ دستبوس بود، پابوس بود، بعد دیگه الان چه عرض کنم میشود. لذا انسان گول کید نفسانی خودش را نخورد و به تواضع‌های ظاهری بهای واقعی ندهد. المؤمن کیس فتن، مؤمن زیرک است، خودش را در درون وارسی می کند، از نظر بیرون نظر سوء نداشته باشد، نعوذ بالله، اما هیچگاه 100% از نظر اعمال ظاهری کشف باطن هم نکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.